بسم الله الرحمن الرحیم و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین. قبل از اینکه جلسه رو شروع کنیم، جلسه ای که به نام سوره مبارکه صاد هست، حلول ماه مبارک شعبان رو به همه دوستان، بلخص کسانی که در ماه مبارک رجب موفق شدن روزه بگیرن، نماز خوندن، نمازهای رجب رو خوندن، دعای رجبی رو خوندن، و اونایی که مثل ما خیلی کم توفیق بودن و نتونستن اعمال عبادی رو انجام بدن، تبریک عرض میکنیم. انشالله که این ماه که به نام حضرت رسول اعظم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله است، ماه استجابت دعا، رفع بلاها و شکوفایی دین در همه عرصه های عالم باشه، ماه برطرف شدن غم و اندوه از قاطبه مؤمنین و مسلمین عالم و هدایت شدن همه غیر مؤمنین و غیر مسلمان ها، ماه پیروزی و فتح قاطع امت اسلام باشه، برای اینکه انشالله این اتفاقاتی که گفتیم رقم بخوره. برخص ماه رجبمون اگه کاری که بنا بوده انجام بدیم نشده، به خیلی از جهات ها و کوشش هایی که بنا بوده انجام بدیم نرسیدیم، جبران مافات بشه و استغفار صورت بگیره و همچنین یه آمادگی پیدا بکنیم برای ماه مبارک شعبان و بعدش ماه مبارک رمضان، برای اینکه اگه کسی غمی داره، همی داره، مشکلی داره، بلخص کسانی که مصیبت زدن، عزیزی ازشون فوت شده یا بیماری دارن، انشالله شفا پیدا بکنم. حدیث کسا رو با هم انشالله قرائت میکنیم. به هر حال در این جمع متعددی که از مؤمنین دارن این حدیث رو میشنون، وعده خداست که انشالله به واسطه این شنیدن و گفتن و نقل این حدیث حوایج مؤمنین و مسلمان ها انشالله برآورده بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. قبل از این که حدیث رو شروع کنیم، برای بهبودی حال بیماران یه حمد شفا بخونیم که انشالله همشون بهتر بشن، و اگر کسانی میشه از مرگشون صرف نظر بشه، اجلشون حتمی نیست، انشالله به برکت این حمد عجل اونها جلوش گرفته بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. جابر ابن عبدالله انصاری از حضرت صدیقه طاهره فاطمه الزهرا بنت رسول الله نقل میکنه، قال سمعت فاطمه نها قالت دخل علی ابی رسول الله فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمه، فقلت علیک السلام، قال انی اجد فی بدنی ضعفا، فقلت له اعیذک بالله یا ابتاه من الضعف، فقال یا فاطمه ایتینی بالکساء الیمانی فقط تینی به، فاتیته بالکساء الیمانی فقط تیته به، و سرت و انظر الیه و ایزن وجهه یتلالو کانه البدر فی لیلت تمامه و کماله، فما کانت الا ساعتا و ایزن به ولدی الحسن قد اقبل و قال السلام علیک یا امه، و قلت و علیک السلام یا قرة عینی و ثمرت فؤادی، فقال یا امه انی اشم عندک راحة طیبه کانها رائحة جدی رسول الله؟ فقلت نعم، ان جدک تحت الکساء. فاقبل الحسن نحو الکساء و قال السلام علیک یا جدا یا رسول الله، اتعذن لی ان ادخل معک تحت الکساء؟ فقال و علیک السلام یا ولدی و یا صاحب حوزی، قد اذنت لك. فدخل معه تحت الكساء، فما كانت الا ساعه و اذن به ولدي الحسين قد اقبل و قال السلام عليك يا امه. فقلت و عليك السلام يا ولدي و يا قره عيني و ثمره فؤادي. فقال لي يا امه اني اشم عندك رائحه طيبه كانها رائحة جدی رسول الله. فقلت نعم، ان جدک و اخاک تحت الکساء. فدنا الحسین نحو الکساء و قال السلام علیک یا جدا، السلام علیک یا من اختاره الله، اتذن لی ان اکون معکما تحت الکساء؟ فقال و علیک السلام یا ولدی و یا شافع امتی، قد اذنت لک. فدخل معهما تحت الکساء. فاقبل عند ذلك ابو الحسن علی ابن ابی طالب و قال السلام علیک یا بنت رسول الله. فقلت و علیک السلام یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین. فقال یا فاطمه انی اشم عندک رائحه طیبه کانها رائحه اخی و ابن عمی رسول الله. فقلت نعم، ها هو ما ولدیک تحت الکساء. فاقبل علی نحو الکساء و قال السلام علیک یا رسول الله، اتعذن لی ان اکون معکم تحت الکساء؟ قال له و علیک السلام یا اخی یا وسیع و خلیفتی و صاحب اللوائی، قد اذنت لک. فدخل علی تحت الکساء ثم اتیت نحو الکساء و قلت السلام علیک یا ابتا یا رسول الله، اتذن لی ان اکون معکم تحت الکساء؟ قال و علیک السلام یا بنتی یا و یا بزعتی یا بزعتی، قد اذنت لک. فدخلت تحت الکساء و لما اکتملنا جمیعا تحت الکساء اخذ ابی رسول الله به طرف الکساء و اومع بیده الیمنا الى السماء و قال اللهم ان هؤلاء اهل بیتی و خاصتی و هامتی، لحمهم لحمی و دمهم دمی، یعلمونی ما یعلمهم و یحزنونی ما یحزنهم، انا حرب لمن حاربهم و سلم لمن سالمهم و عدو لمن آداهم و محب لمن احبهم، انهم منی و انا منهم، فاجعل صلواتک و برکاتک و رحمتک و غفرانک و رضوانک علی و علیهم و اذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا. فقال الله عز و جل یا ملائکتی و یا سکان سماواتی، انی ما خلقت سماعا مبنیه ولا ارضا مدهیه ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت الکساء. فقال الامین جبرائیل یا رب من و من تحت الکساء؟ فقال عز و جل هم اهل بیت النبوه و معدن الرساله، هم فاطمه و ابوها و بعلها و بنوها. فقال جبرائیل یا رب اتعذن لی ان اهبط الى الارض لأکون معهم سادسا. فقال الله نعم، قد اذنت لک. فابت الامین جبرائیل و قال السلام علیک یا رسول الله، العلی العلا یقرؤک السلام و یخصک بالتحیت والاکرام و یقول لک و عزتی و جلالی، انی ما خلقت سماعا مبنیا ولا ارضا متهیا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا لأجلکم و محبتکم و قد اذن لی ان ادخل معکم فهل تأذن لی یا رسول الله؟ فقال یا رسول الله و علیک السلام یا امین وحی الله انه نعم قد اذنت لک فدخل جبرائیل معنا تحت الکسا فقال لأبی ان الله قد اوحى الیکم یقول انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا فقال علی لأبی یا رسول الله اخبرنی مال جلوسنا هذا تحت الکسا من الفضل عند الله فقال النبی والذی بعثنی بالحق نبیا و استفانی بالرسالت نجیا ما ذکر خبرنا هذا فی محفل من محافل اهل الارض و فی جمع من شیعتنا و محبینا الا و نزلت علیهم الرحمه و حفت بهم الملائک و استغفرت لهم الا یتفرقوا فقال علی اذن والله فزنا و فاز شیعتنا و رب الکعبه فقال النبی ثانیا یا علی والذی بعثنی بالحق نبیا و استفانی بالرسالت نجیا ما ذکر خبرنا هذا فی محفل من محافل اهل الارض و فی جمع من شیعتنا و محبینا و فیه مهموم الا و فرج الله همه ولا مغموم الا و کشف الله غمه ولا طالب و حاجتن الا و قضى الله حاجته فقال علی اذن والله فزنا و سعدنا و کذالک شیعتنا فازو و سعدو فی الدنیا والآخره و رب الکعبه اللهم صل علی محمد و آل محمد. انشاءالله هر کسی هم برای خودش دعا کنه، هم برای دیگران دعا کنه، هم برای همه مؤمنین و مسلمان ها، هم برای همه اهل دنیا، برای اینکه انشاءالله زمینه هدایت براشون فراهم بشه و از کفر و طغیان اگه دارن انشاءالله دست بردارن. خب سوره مبارکه صاد رو، مطالبی رو ازش مطرح کردیم و قبل از اینکه شروع کنیم و یه خلاصه ای بگم و بعد وارد بحث اصلی سوره بشیم. بحثی که در سوره مبارکه صاد به صورت مشخص ما رو دلالت میده، بحث ذکر و زی ذکر بودن قرآن. بحث ذکر و زی ذکر بودن قرآن، یه موقعی بحث ذکر رو مطرح میکنیم از این جهت که اتصال انسانه به خالق خودش، یه موقع زیزک بودن قرآن رو مطرح میکنیم به عنوان این که این اتصال برقرار شود، در حال ذکر وقتی خودش اتصاله، زیزک بودن قرآن کارش اینه که این اتصال رو بتونه برقرار کنه، اون هم با دارای مراتب عالیه. یعنی ممکنه انسان یه ذکری نصیبش بشه، ولی این که بتونه این رو ذکرشو به سمت مراتب عالیه بکنه، این کار قرآنه. یعنی هم انسان رو از غفلت خارج بکنه، هم غفلت زدایی بکنه، همین که مرتبه دهی بکنه. توی خورده که وارد آیات قرآن میشیم، آیات سوره میشیم، واضح میشه بلخص جایگاه خود قرآن بین این، طبقه این سوره، بین خود ذکر و بین مرتبه دار بودن ذکر در واقع تمایز هست. یعنی یه انسانی میتونه ذاکر باشه، ولی اینکه این ذکرش چه عمقی پیدا بکنه خیلی مهمه. یه موقع یادم فقط ذهنش درگیره اینه که با خدا ارتباط برقرار کنه، یه موقعی نوع ارتباط هم براش مهمه که خب این میشه مرتبه دهی. حالا انسان تا چه حد میتونه این اتصالش رو تقویت کنه؟ تو این سوره بعضی از مطالب، یعنی به نظر من خیلی از مراتب گفته، ولی خب ما ممکنه خیلی متوجهش نشیم. یه مثال بزنم، فکر کنم با این مثال منظورم خیلی خیلی خوب میتونم برسونم. یه موقعی میگیم انسان گرسنه است و نیازه به غذا دارد و او باید برای زنده بودنش غذا بخورد. خب خداوند عنایت کرده، انسان میتونه روزانه غذا بخوره و به واسطه اون زنده بماند. این بعضی ها تا 70 سال، 80 سال، 100 سال، یه بستگی داره به شرایط و روزگار و مراعات های خودشون و شرایط روزگار. یه موقعی علاوه بر این که انسان میتواند قضا بخورد و زنده بماند، به قضا هم طعم هم میده. یعنی شما میتونین با قضا خوردنتون یه لذت های دیگری ببرید. انقدر بعضی وقتا این لذت ها اهمیت پیدا میکنن که از خود اون قضا خوردن اهمیتش بیشتر میشه، که همین الانش هم همینطوره. یعنی اگه به یه نفر بگین که از قضا خوردن چی تو ذهنته، طعمش تو ذهنشه نه زنده موندنش. میگه خب زنده موندن که آدم باید زنده بمونه، این که فرض مسلمشه. خداوند به عنایت کرده، به غذای انسان طعم هم داده. طعم جدای از اون، یعنی میشد فقط طوری تنظیم میشد که فقط زنده میبود، ولی خب اومد به عنایتش، به لطفش، به رحمتش، به فضلش تعمم داد. انقدر این تعم بعض وقتا اهمیت پیدا میکنه که از خود اون گرسنگی هم، رفع گرسنگی و زنده موندن هم بعض وقتا بیشتر، یعنی مهمتره. که اینا خیلی بچه ها خیلی خوب میفهمند. بچه کوچیک ها آزارن بعض وقتا بمیرن لب به قضا نزنن، چون اونا غریزی زندگی میکنند. خیلی وقتا برایشون طعم خیلی مهم میشه. طعم مثل مرتبه دهیه، اون قفلت زدائی مثل همون رفع گرسنگی و زنده موندن. ذکر دوتا خاصیت داره در حوزه انسان، یکی صرف این که انسان یه اتصالی به خدا داشته باشه و غفلت نداشته باشه، که این خیلی خوبه و لازمه و زمینه تقواز، زمینه ایمانه، عنایات مختلفی در سر اون میاد، حیات طیبه انسان وابسته به اوست. و یه موقعی همین ذکر میتونه چی داشته باشه؟ میتونه طعم داشته باشه. حالا برای ما خیلی مهم میشه که چجوری اولا ذکر داشته باشیم، دوما این ذکرمون طعم داشته باشه یا مرتبه داشته باشه، که تو سوره ظاهرا معلوم میشه که این ذکر با اواب بودن اتفاق میفته. یعنی یه مراجعه مکرر به منبع، به حالا یا منبعش آخرته یا ذکرت داره، مراجعه مکرر به منبع یا خدا، آخرت، این قسمتی که مربوط به در واقع مراتب میشه، این مراتبش رو خود قرآن اومده مطرح کرده، مرتبه هاش میاد روی این که فراهم کردن شرایط ذکر برای دیگران. یعنی هر چقدر یه انسانی دغدغه این رو داشته باشه که علاوه بر این که خودش سهم از ذکر داره، بقیه هم سهم از ذکر پیدا بکنن، تم و مرتبه ذکرش افزایش پیدا بکنه. یعنی اگه مثلا فرض بگیریم یه نفر فقط تو ذهن خودش اینه که یه نماز بخونم و به دستی بر دعایی خودم گناه بخشته بشه و مشکلاتم حل بشه و اتصالم بس بشه، این میاد توی این قسمت. خیلی هم خوبه، عالی هم هست، کسی هم خورده نمیگیره. ولی اگه همین آدم اینو که داره به فکرش این بیاد که چجوری میشه همسایه‌مو، چجوری میشه هم شهریمو، چجوری میشه اون شهر رو، فامیلمو، بچه‌هامو، بقیه رو از ذکر منتفع کنم، اونا هم ذاکر باشن، این مرتبه پیدا میکنه. و دلیل مرتبه پیدا کردنش هم به خاطر اینه که به هر حال وقتی که این بنده خدا میخواد بقیه ذاکر بشن، بایستی به فکر این باشه که این ذکر چگونه انتقال پیدا میکنه. طبیعیه دیگه، مثلا وقتی میخوام من بگم بچه‌ام تو خونه ذاکر باشه، بچه‌هام نماز خون باشن، علاوه بر این که خودم نماز خونم و یاد خدا هستم و واجبات انجام میدم، محرماتو در واقع ترک میکنم، میخوام بچه‌هام هم این کارو بکنم. چی میاد تو ذهنم؟ همینطوری که نمیتونم بگم بچه این کارو بکن، اون کارو نکن، مجبورم همین یادی که تو وجود خودم هست رو رنگ و لعاب بش بدم، مجبورم عمقش بدم، بیشتر بفهممش. بعضی از دانشمند رو کشف کردن که اگه یه نفری یه مطلبی رو بخونه فقط برای که خودش بفهمه، تو حافظش تا یه مدتی میمونه، وقتی همین مطلب رو میخونه که به یکی دیگه بگه، چند برابر تو حافظش بیشتر میمونه، عمقش هم بیشتر میشه، لذتش هم بیشتر میشه. یعنی همین این که فرد شروع کنه حالت جهاد به خودش بگیره، بره به سمت این که این ذکر رو همه گیر کنه، برای گیر بکنه، تم بهش میده، مرتبه بهش میده. به نظر من مرتبه ذکر معادله به این فراگیریه. یعنی اگه مثلا یک شخصیتی مثل حضرت ابراهیم ذکر خدا کرد، بعد به ذهنش افتاد که این که کافی نیست، برای همه دنیا تا روز قیامت ذاکر بشن، یعنی این خیلی مرتبه بالایی از ذکر رو داره که به فکر همه انسان ها تا روز قیامت هست. تا کسی که فکر کنه فقط مثلا بچه های خودش، یا فکر کنه فقط مثلا محله خودش، اینا مرتبه میخوره. و البته اینا شعارم نیست، یعنی باید براش طرح و برنامه داشته باشه، یعنی این فقط یه آرزو نیست، من دوست داشته باشم که همه مردم عالم ذاکر باشه. شما اگه دوست داشته باشه همه مردم عالم ذاکر باشن، در عصر جدید باید به فکر کار مجازی باشی، بعد باید به فکر این باشی که اعتقادات و عقاید حق رو بتونی به اونها به نحوی برسونی، این که بتونی زبان اونها رو متوجه بشی. نمیشه بگیم که ما دوست داریم همه عالم ذاکر باشن، بعدم هیچ کاری هم انجام ندیم، بعد بگیم فقط یه آرزوی مونه. همین که شروع میکنه این بود پیدا میکنه، بود فراگیر پیدا میکنه، این چی میشه؟ داستانش عمق پیدا میکنه، یعنی مجبور عمق پیدا کنه. به همین دلیل این ذکر بودن قرآن براش یه منبعی میشه که هم میتونه قفلتش رو برطرف کنه، یعنی خود اصل ذکر رو براش ایجاد کنه، هم مرتبه ذکر رو. خب این جالبیه این سوره اینه که دقیقا مخالفین این سوره هم دقیقا این دوتا مرتبه رو دارن، یعنی مخالف سوره که کافره، که فی عزته و شقاقه، فی عزت و شقاقه، هم قفلت داره، همین قفلتشو میخواد به دیگران سریان بده، فی عزت و شقاق. یعنی خاصیتش چیه؟ خاصیتش هر دو تاست. و این از خاصیت های این سوره است که کسانی که مقابل با پیامبر هستند خیلی آدم های حتی که خیلی آدم های جسوره، اهل رسانه، تبلیغات کنه، این که میخوان قلب ها رو تسخیر بکنن، اینکه میخوان ضدیت با دین رو نهادینه بکنن، با دلیل انجام بدن، تمام اینا توش هست. یعنی نه تنها برنامه ریخته که خودش منحرف باشه، به جد برنامه ریخته که بقیه رو چیکار کنه، بقیه رو هم کار بکنه. از اون طرفش هم هست. حالا ما یه چند تا آیه از اولشو بخونیم.
بسم الله الرحمن الرحیم صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزة وشقاق کم اهلکنا من قبلهم
بسم الله الرحمن الرحیم
بسم الله الرحمن الرحیم صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزة وشقاق کم اهلکنا من قبلهم من
صاد، مثل اون چشمه‌ای که میجوشه، صاد اون ذکریه که از درون انسان مؤمن جوشش پیدا میکنه و جوشش پیدا میکنه و جاری میشه. میزان ذکر فرد هر قد زیاد باشه، این فورانش و رسیدنش به دیگران هم از نظر عمق هم از نظر حجم بیشتر میشه. میکنه یه نفری یه چشمه ای داشته باشه که مثل آب زمزم باشه، شفا باشه، یه موقعی فقط رفع آتش میکنه، یه موقعی نه بیماری هارم درمان میکنه، یه موقعی معنویت هم میده، میتونی خاصیت های مختلف داشته باشه. یعنی چشم چشم هست، ولی میشه این آبش خواستش مختلف باشه. مثل خب خیلی چشم هایی که شما دیدین، این چشمه با اون چشمه یکیه، ولی اون یکی برای بیماران و نمیدونم کسای دیگه هم توصیه میشه. این خاصیت ذکنه که طعم برداره، خاصیت برداره. خاصیت آب چشمه اینطوریه که میشه یه چشمه این زمزم بشه. خاصیت یعنی قابلیت این رو داره، تو ساختارش این تعریف شده، تو ساختار ذکر تعریف شده که بتونه چیکار کنه، بتونه خیلی کارهای مختلف بکنه. کما این که یکی از مصادیق ذکر دعاست. یه نفر دعا میکنه یه حمد شفا میخونه، یه نفر خوب میشه، ذکره. ولی خب بله، هر کسی نمیتونه یه همچین ذکر رو بگه. از درون وقتی جوشش پیدا میکنه این آدم، مثل اون چاه زمزمه، اون ذکری که میگه، اون حمدی که میگه، علاوه بر این که توش علم هست، توش شفا هم هست. ممکنه خیلی چیزای دیگه هم باشه دیگه. این خاصیت ذکری که میتونه مواهب مختلفی بهش متصل باشه. کمان که خب ما برای خود قرآن که زی ذکره خواست مختلفی داریم، ممکنه خواست مادی داشته باشه، خواست معنوی داشته باشه، خیلی خاصیت های مختلفی داره. ما از قرآن خیلی بهره ای نبردیم هنوز، در حد حداقل ازش استفاده، حداقلش هم استفاده نکردیم. خب با همین قرآن میشه خیلی کار رو انجام داد. رویه زندگی رو میشه تغییر داد، لذت با خدا بودن رو میشه تغییر داد. ما فقط به سطحی از ذکر دست پیدا کردیم، با قرآن میشه این سطح رو عمیقش کرد. این خیلی نکته به نظر مهمیه که حالا این طرفش قابل فهمه، یعنی که این نفر میتونه مخالف باشه، مخالف باشه تو خونش بشینه، یه نفر میتونه مخالف باشه جریان ساز باشه، بعد بتونه اینجوری باشه، یعنی به صورت منفی. شو اینجا خیلی خوب گفته،
کم اهلکنا من قبلهم من قرن فنادا ولا تحین مناص وعجبوا ان جاء قال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب.
آدم خودش حس میکنه که وقتی حرفای خوبی رو به دیگران میزنه حرفای خوبه، ولی بعضی وقتا این حرفای خوب فقط حالت بازدارنده داره یا حالت اتمام حجت داره. ولی افراد خیلی استفاده نمی کنند ازش، خیلی به جانشون نمیشینه. ولی بعضی از حرفا رو آدم تا عمق وجودش میشینه. یعنی علاوه بر این که اتمام حجت داره، میتونه چی بشه؟ میتونه بهش صفا هم بده، میتونه بهش روحی هم بده، بهش نشاط هم بده، خیلی چیزای دیگه هم بهش میده. این به این دلیلی که اون حرف از خزائن رحمت خدا اومده، از یه جایی از گنجینه های خدا، بمونم گنجینه های رحمت خدا اومده. و این یا این از ملک خدا اومده. ملک خدا وقتی میاد یعنی توش جود هست، توش برکت هست. ممکنه یه نفر فقط یه حرفی بزنه ها. به همین دلیل قدیما میگفتن، الانم بعض خیلی از افراد اعتقاد دارن، شما ممکنه یه حرف حکمت آمیزی رو از زبان دو نفر جاری بشه اینه، ولی افراد وقتی که از یه نفر که صفای بیشتری داره استشمام میکنن، حسای بیشتری از اونا برانگیخته میشه، علمای مختلفی از در اونها فعال میشه، با اینکه دو تا حرف در یه زمان از یه نفر ساده شد. این محل صدور خیلی مهمه که بهش میگن منبع، محل صدور که بهش میگن منبع، که بعدش ابواب میشه، یعنی اون کسی که میره از خودمون محل صدور اولیه برمیداره میاره، فهم میکنه. یعنی حقایق رو میره به منشأش وصل میشه. حالا بعضی ها هستن که حقیقت رو که میفهمن رو ارجاعش میدن به محل صدور اصلش، یه خب اونجا دیگه خزائن رحمت دیگه. خب این آیاتو که گذروندیم و بحث حضرت داودم مطرح شد، رسیدیم به این آیه، آیه 26.
یا داود این انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله.
داوود کسی بوده که اهل ذکر بوده، اونتا اهل ذکر بودنش الان تبدیل شده به حکم بین مردم بالحق. یعنی الان ذکر رو چی کار داره میکنه؟ تبدیل میکنه به حکم، داره تم بهش میده. اینجوری ذکر توسط داوود چی پیداش کرد؟ تم پیدا کرد، مرتبه پیدا کرد. به هر حال حکم بین ناس به حق خودش چیه؟ ذکر دیگه. منتها خب این ذکر نسبت به اون ذکری که خودش میگیره مرتبه پیدا میکنه.
این
خصوصیت این ذکرش چیه؟ ذکر خصوصیتش اینه که قبلا خودش بوده و تعیر بوده و کوها بودن، الان خلیفه خدا شده فلعرض، بعد خلیفه خدا شده در زمین، یعنی هر کی میخواد بفهمه که خدا نظرش راجع به فلان چیز چیه میاد از کی؟ میاد از داوود میفهمه. خیلی جالبه ها. شما میخواهم ببینید نظره مثلا خدا راجع به دنیا چیه، میخواهم ببینید نظره خدا راجع به فلان حادثه و رخ داد چیه، شما میخواهم بگین نظر خدا راجع به فلان بلا چیه، بعد میری سراغه کی؟ سراغه داوود. بعد داوود همون حکمی که خدا بهش داده رو انتقال میده و از هوا، از خودش نمیگیره، از نفسش نمیگیره، از یه کتابی میگیره، از یه منبعی میگیره.
الذين يضلون عن سبيل الله لهم.
خیلی آیه استثنایی و جالبیه و تو قرآن بی‌نظیره این آیه که انا جعلنا که خلیفتن فی الارض، ما تو رو خلیفه در زمین قرار دادیم.
یا داود انا جعلناک خلیفتن فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب.
حالا این حرفی که من گفتم رو ممکنه بعضی از دوستان یا در موردش ابهام داشته باشن یا هنوز براشون باز نشده باشه، احتیاج به تفصیل بیشتری پیدا بکنه. حرف من این بود که هر چقدر انسان تمایل به اتصال دیگران، اتصال دادن دیگران به خدا درش فعال بشه به انهای مختلف، مثلا یکی تو حوزه تعلیم تربیت میخواد انسانها رو مرتبطه به خدا بکنه، اون داره ذکرش رو تفصیل میده و رتبه میده ذکرش. یه نفر در حوزه خانواده میخواد روابط خانواده رو الهی کنه، در واقع داره فحکم بین الناس بالحق در روابط خانوادگی، اون داره در واقع ذکر رو چیکار میکنه بهش مرتبه میده. و چون نگاه کنیم به نسبت عرصه هایی که ما در زندگیمون وجود داره میشه ذکر دارای مرتبه باشه، ذکری که در حوزه تعلیم تربیت با ذکری که در حوزه رسانه است و ذکری که در حوزه ادبیات و ذکری که در حوزه هنر، اینها جلوه های مختلفی هست، شکلشون متفاوته، حالتشون هم متفاوت، مرتبه هاشون هم متفاوت. فکر کنید یه نفری تصمیم میگیره یه فیلمی رو درست بکنه که تا الالعبد این فیلم وجود داشته باشه و یه مفهوم اخلاقی خداپسندانه رو در این بتونه چکار کنه قرار بده. این یه ذکره، طعمش متفاوته. خدا به انسان اجازه عمر دهیه به این رو داده، حتی اجازه داده که انسان فکر کنه که یه اثری رو خلق کنه تا روز قیامت این اثر وجود داشته باشه. انسان عمر پیدا باید بکنه. حالا راهش چیه؟ راهش رجوع به منبعه، نه رجوع به هوای نفس. هرچه انسان بتونه رابطه خودش رو با خواهش های درونیش قطع بکنه، تو اون عرصه که قرار داره میتونه به اون هم به ذکر برسه هم به مرتبه ذکر برسه. خب بلا فاصله بعد آیه 26 سه تا آیه به صورت جمله معترضه میاد که اینا یه مرتبه خیلی عجیبن، چون با آیه 26 بعدش آیه 30 اینطوریه.
و وهبنا لداود سلیمان نعم العبد انه اواب.
در واقع یه اتفاق که میفته اینه که حالا من اون سه تا آیه رو نمیدونم اگه فرصت بشه مطرح میکنم، این نشد که باشه بر جلسه. داود به هر حال پدره، خلیفه بوده، خلیفه خدا در زمین بوده، حکم به حق میداده، خداوند موهبت میکنه، سلیمان رو بهش میده. اتفاقا اون سلیمان، اتفاقا که نه، بر اساس حسن سلوک و ارتباطگیری حضرت داوود با در زندگی و این توفیقاتی که خداوند به حضرت داوود میده، سلیمان نعم العبد انه اواب، همون خصوصیات پدر رو بهش انتقال میشه، انتقال داده میشه، چون عیناً اواب بوده، یعنی خصوصیات اواب بودن بهش انتقال پیدا میکنه. اواب بودن هم چیزی نیست که ارث به کسی برسه، حتما باید خود فرد این مرتبه رو درک بکنه. مقامات معنوی رو نمیشه به کسی ارث داد، علم نمیشه به کسی ارث داد، علم باید خود طرف بهش برسه. حکومت میشه ارث داد، جایگاه امامت رو میشه ارث داد، جایگاه امام رو مثلا میتونی بگی این جلو دار شماست، میشه ارث. ریل ما نمیشه، نبوت ها نمیشه، اونا اینکه حالت معنوی داره و باید حتما ساختار انسان فعال بشه نمیشه. خب حضرت سلیمان اواب بود. فرض اولیه اینه که این سلیمان اوابه، فرض اولیه اینه که نعم العبده، فرض اینه که اگه اون بنده خدا چیزی رو گفته در راستای نعم العبد بودنش داره میگه. اتفاقی که میفته اینه که از عرض علیه بالعشی از صافنات الجیاد، در واقع در موقع عشا، یعنی آخر روز، اسبانی که جنگی بودن در معرض او قرار گرفت.
فقال انی احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب.
خب این با حرفایی که الان من گفتم این آیات خیلی راحت قابل فهم میشه. انی احببت حب الخير عن ذكر ربي، یعنی که اگه اینجا مثلا ذکر رب رو بگیریم چیزی مثل نماز، یا بگیریم چیزی مثل یه ذکری که در فرد، در فرد اتفاق میفته، یعنی مثل نماز که طرف وای میسته به سمت قبله و نماز میخونه، حالا باید ببینیم این نماز واجبه یا نماز نافل از هر چه هست، که حتی توارت بالحجاب، این در واقع اتفاقی که میفته اینه که حالا یا زمان میگذره، یعنی نماز به این معنا زمانش میگذره، حالا بعضی ها میگن قضا میشه، چون ما که نمیدونیم نماز واجب بوده نماز مستحب بوده که حتی بگیم قضا بوده، ما چون خودمون مغرب داریم، عشا داریم، صبح داریم، ظهر داریم، عصر داریم، طبق برداشتای خودمون میگیم خب لابد نماز عصرش قضا شده، پس چون غروب شده نماز، چون ما که نمیدونیم که در شرایط گذشته نماز به چه صورت بوده، ممکن بوده تعداد رکعاتشون به جوره دیگه بوده، اوقاتشون جوره دیگه بوده، ما اینا رو هیچ کدوم ازش به این معنا خبر نداریم، میدونیم که در شرایط مختلف نماز وجود داشته، ولی راجع به کیفیتش، رکعاتش، حتی اینکه چه جوری خونده میشد، رکوع داشت، سجده داشت، اینجوری بود، اینا رو ما نمیدونیم، شکلش ما نمیدونیم. نکته ای که در این آیه ذکر میکنه حضرت سلیمان احباب خودش اذعان میکنه، یعنی احباب تو حب الخیر، یعنی خیر اینجا منظور همون اسبانه، من این دیدن انسان رو، دیدن این اسبان رو، این اسبانی که مجاهدت میکنن در راه خدا رو بیشتر دوست دارم به نسبت اینی که وایستم نماز بخونم حتی توارت بالحجاب. سلام علیکم. این به معنی این نیست که یه نماز واجبی از او فوت بشه. حالا حضرت علامه چند تا بحث اینجا مطرح میکنن راجع به زمایر، این هم یه سری بحثایی وجود داره که نظر خودشون اینه، میگن قال برمیگرده به سلیمان، خیرم اسبه و وقتی گفته احببتو به معنی ایثاره و منظورش اینه که من محبتی را که به این اسبان دارم ایثار را اختیار میکنم، یعنی برمیگذارم بر یاد پروردگارم، که عبارت از اون نماز، در حالی که آن را نیز دوست دارم. یا معنیش اینه که من اسبان را دوست میدارم، دوستی که در مقابل یاد پروردگارم نمیتوانم از آن چشم بپوشم. این فکر میکنم یه تعبیر بهتریه، دوستی که در مقابل یاد پروردگارم نمیتوانم از اون، ذکر رب هست، خب به خیر که همون خیلن، یعنی همون اسبن، اون هم هست. وقتی اینا رو با هم مقایسه میکنم به این برام اولویتش بیشتره. دلیلش اینه که این انتقال ذکر به دیگرانه، چون قبلا توصیف اسبش رو مطرح کرده، اسبایی هست که اسبای جنگی هست، اسبای معمولی نیست. حتی عرض علیه که مطرح میکنه که عرض علیه بالعشیه صافنات الجیاد حتی توارت بالحجاب، و از این ها نقل میکنند که حتی توارت، یعنی انقدر اینها تعدادشون زیاد بود که یه زمان زیادی رو طی کرد. یه منظورش اینه که مثلا از عصر تا عشایی طول کشید تا این اسب ها رو سان ببینه، نشانه این کثرت این بود. در واقع نشان دهنده این بود که نسبت به جهاد یه اهتمام خیلی ویژه‌ای حضرت سلیمان داشت. ردوها علی، اینم
ردوها علی فطفق مسحا بالسوق.
بعضی هم میگن که این ردوها برمیگرده به اون شمس، البته میگن خب اینجا که شمس نبوده، چجوری برمیگرده به شمس؟ میگن اون عشی که بوده معلوم میکنه که شمس هم بوده. بعد یه قول هم اینه که نه، این برمیگرده به خود اون اسبان که فتفقه، اونایی که میگن برمیگرده به شمس، فتفقه مسهم به سوقه ول اعناق، میگن به نوعی مسح و اعناقیه که مربوط به وضو گرفتن خود حضرت سلیمانه. به نظرم این خیلی جالب نیست، نه شمسش جالبه نه تفقه به سوقه ول اعناقش جالبه، یعنی نمیخوره. مثلا ما باز نمیدونیم وضوی اون قدیم چجوری بوده که اینا مثلا گردنشون هم میشستن نمیشستن، ولی خیلی، چون اینجا نگفته فتفقه به سوقه و عنابه کی، ایناشو نگفته، فقط گفته فتفقه به سوقه و عنابه. علت این که خیلی شبه هم ایجاد شده همینه که معلوم نکرده که فتفقه به سوقه و عنابه کی، به ساقه ها و گردن های کی. حالا بعضی ها گفتن که اینا رو پاهاشونو زد به خاطری که نمازش قضا شد، عصبانی شد و نمیدونم اینا، یه حرف های اینطوری هم زدن که خب معلومه که خیلی بچی نداره. حالا حضرت علامه میگن که خب حالا شما نماز به فرض قضا شد دیگه، این اسب بیچاره چه گناهی کرده که حالا تفقه رو گرفتن معادله قطع کردن؟ به نظرم اونم که در واقع ردوها علیه که اومد وقت رو برگردون، شمس رو برگردون، که بعضی ها میگن، بعضی روایات میگن دلالت بر این داره، اینم خیلی نمیتونه درست باشه. اینی که ردوها علیه یعنی برگرده به خود خیل و برگرده به انی احببتو حب الخیر، دلیل حب خیرش باشه که دو مرتبه رجوع میکنه به اون اسبان، فتفقه به سوق و الاناق، یعنی اسبا رو می آزماید. خیلی درسته که یه اسب جنگی رو بخوان بیازماین، به گردنش دست بزنن و به ساق پاش دست بزنن، این خیلی بیشتر همخوانی داره که مثلا برای وضو بخواد این به کار بره، این برای اسب بیشتر به کار میده. پس یه بازگشته دوباره است برای اینکه ثابت کنه که انی احبت و حب الخیر، و برای اینکه ثابت کنه که جهاد به معنی استمرار ذکر، تداوم ذکر، گسترش ذکر، از خود ذکر چی میشه برای حضرت سلیمان واجب تره. اینی که مثلا میگن در حکومت دینی خود اون اقامه حکومت مهمتر از خود احکامشه، موندن حکومت دینی اهمیتش از یه واجبی درش، حالا هر کدوم از واجبات بیشتره. چرا؟ چون به وسیله اون اقامه کلی احتمال این که چند صباح بعد و احکام هم جاری بشه هست، ولی وقتی اصل ماجرا مفقود باشه، یعنی حکومتی به نام حکومت از سلیمان نباشه، حکومت جوابره باشه، حکومت تواقیت باشه، دیگه اونجا نماز خوندنم به وسیله خود اون تابوت ها ممکنه بعدم بیان اون نماز خوندنهای معمولی رو هم از بین ببرن که این اتفاق میفته. پس انی احببت و حب الخیر ان ذکر ربی، ذکر رب دومشو بگیرین، ذکر ربی که جز احکام احببت و حب الخیر بگیرین، اونی که مربوط به کل ماجراست، حتی توارت بالحجاب، یعنی انقدر این خیر را حب خیر براش فعال بود که توارت بالحجاب اینها از کثرتشون پوشیده شدن. مثل اینکه شما فکر کنید دیگه تهش را نمیتونید ببینید یا سرش را دیگه نمیتونید ببینید، توارت بالحجاب، یعنی خیلی عده و عده جمع کرده بود برای اینکه بتونه حاکمیت دین را در عالم گسترش بده. ردوها علیه، بعد میفرماید که ردوها علیه، برش گردونید، اهم میکنه تو مرتبه فتفق مس هم به صبح و الان، یعنی براش اهمیت پیدا میکنه که خودش اینها رو چکار کنه، یه جورایی آزمایش بکنه. حالا جالبیه این آیات اینه که حرفای عجیب غریب در پیرامون این آیات خیلی زیاد گفته شده، روایت های قراباتی از طرف بعضی از جاهلان حدیث خیلی مطرح شده، بلخص در مورد حضرت داوود و سلیمان، چون در تورات هم مواردی بوده، خیلی ها نقلای خیلی بدی کردند که حالا من خودم خیلی شرم دارم بعضیش بگم.
ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب.
ببینید ما همه حرفمون سر اینه که انسان میتونه در حوزه ذکر ذکرش رو مرتبه دار کنه. الان ببینید حضرت سلیمان مرتبه ذکرشو چی کار میخواد؟
فرلی و هبلی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوهاب.
خب فتنه های مختلفی برای حضرت سلیمان اتفاق میفته، یکیش اینه که جسدی رو جلوش قرار داده میشه که حالا این که این جسد جسد کی بوده، چرا اون بوده، چجوری افتاده جلوش، باز اینم مواردی ذکر شده که حالا مفسرین گفتن مراد از جسدی که بر تخت سلیمان افتاد خود سلیمان بوده که خدا او را به مرضی مبتلا و آزمایش کرد، اینجوری میگن ما او را مانند جسدی بیروح از شدت مرض بر تختش انداختیم، ولی این وچه صحیحی نیست، برای اینکه خدا و نوع یه همچین صحبتی یه همچین نوع کلامی نداره. بعضی ها گفتن یه پیر مردی بوده، بعضی ها میگن جنازه کودک از سلیمان بوده. به هر حال یه مصیبتی بوده. حالا فکر کنید یکی از فرزندان حضرت سلیمان بوده، اتفاقا فکر کنید یه فرزندی بوده که او رو فکر میکرده که بعد خودش نبوت به او مثلا میرسه، یه چیزی بوده که خیلی براش سنگین بوده. خب لقد فتنا سلیمان، یعنی اون جا داشته که او رو به هم بریزه. و القینا علی کرسیه جسده ثم انا، ولی خب و انابه میکنه. خب ذکر اینجا ذکرایی میشه که انسان در هنگام مصیبت بهش وارد میکنه، وارد میشه. یه موقعی در واقع انسان با صحنه های مختلفی که روبرو میشه، صحنه های مختلف میتونه ذکرهای مختلفی رو در او شکل بده. یکیش صحنه های مصیبت، بعد ثم اناب، نتیجه این انابه در اثر این فتنه این که یه جسدی قرار گرفته روبروی حضرت سلیمان، یه همچین درخواستیه نتیجه این. چون این قاله مربوطه به حضرت الله میگن و قاله نگفت، داره همون صحنه رو شرح میده. یعنی نتیجه انابه، انابش نتیجهش استغفار بوده، استغفارش این بوده. یعنی یه نفر فتنه زده داره این حرف رو میزنه، یه نفری که حالا به نقلی اون فرزندی رو از دست داده، حالا به تعبیر من و حدث من اینه که اون فرزند فرزندی بوده که برای اون یه حساب کتاب ویژه‌ای حضرت میکرده که به واسطه مرگ او به فتنه افتاده. در اثر اون یه ذکری در او متبلور میشه، شکوفا میشه. خب اون ذکر میتونه چه ذکری باشه؟ این باشه که خدای به من صبر بده، خدای به من مصیبت این رو یه کاری کن که این مصیبت بر من ساده بشه. انا لله و انا الیه راجعون، میتونه این باشه. خیلی چیزا میتونه باشه ذکر اینا دیگه، انا لله و انا الیه راجعون هم ذکر. این در اصل این باید چه افق دیدی داشته باشه که با این مصیبت در بیاد بگه که رب فلی و حبلی ملکن. مثل این که حضرت سلیمان یه شهری رو فتح کرده، یعنی دعاش دعایی فتنه زده نیست، دعایی کسیه که فاتحه یه میدانیه. لایم بقیل احد من بعدی. از یه خورده میگیرم که چرا از سلیمان باید بگه که یه ملکی رو به من بده که لایم بقیل احد، یعنی هیچ کسی بعد من اون ملک رو، حالا میگن سزاوار، حالا بعضی ها میگن لایم بقیل به من یه سزاوار نیست، ما فعلا با همین سزاوار بودن و سزاوار نبودن تعریف میکنیم، کاری به اینکه حالا بحثای واجهی بکنیم فعلا نداریم، همینی که فهمیده شده و تو تفاسیر گفته. خب اولا ببین این دعا کی به ذهن کی فرد رسیده، به این دعا در یعنی طرف باید چقدر خودشو فاتح عرصه های عالم میدونسته که وقتی یه مصیبتی وارد شده اینجوری دعا بکنه. اصلا قله هایی که بایستی فتح میکرده چقدر بایستی تو ذهنش بزرگ میبوده که بلا فاصله بعد این مصیبت بگه یه ملکی به من بده که لایم بقیل احد من بعدی، انک انت الوهاب، تو که میتونی موهبت کنی، تو وهاب، تو وهابی، پس عنایت کن. بعد جالبیش اینه که پشبند این آیه میاد که خب خدا هم این دعا رو مستجاب کرد.
فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب.
يعني خدا قدرت تسخیر باد رو اونم رخاء، یعنی به نرمی، یعنی بدون تکلف، یعنی بدون اینکه بخواد اون باد بره یه جایی اذیتم بکنه یا یه منفعتی داشته باشه یه مضره رو خواهد، یعنی مثل موم نرم بود. بعد
و الشیاطین کل بنائی و غواص.
این مصیبت که بهش وارد شد، اون دایره که خون، اون انابه‌ای کرد، اون ذکری که در او تحقق پیدا کرد، نوع ذکرش و مرتبه ذکرش، اینا رو برای خودش که نمیخواست، که نمیخواست که ریح رو مثلا تسخیر کنه که بعدا مثلا حکومتش پول بیشتری داشته باشه، امکانات نه، هدایت بیشتری برای مردم میخواست، میخواست دین را گسترش بده. شیطان برای چی در تسخیر گرفت؟ به خاطر اینکه بعضیاشون رو بتونه در تسخیر بگیره که بتونن روی زمین کار بکنن، بعضی ها در دریا کار بکنن. یعنی چی؟ یعنی هم بحر هم بر در حیطه قدرت او بود. ما وقتی که داریم برنامه ریزی میکنیم، یه سری کشورها یه سری جا تو ذهنمون میاد، اصلا خیلی جا تو ذهنمون نمیاد. خب چرا نمیاد؟ خب این یه اتصالی خوب داشته باشیم با خدا، یه ارتباط داشته باشیم، کافیه دیگه، همین مقدار بسمونه دیگه. این حیطه فکر و اندیشه حضرت سلیمان نشون میده که هم دریا در نظرش بود هم خشکی.
و آخرین مقرنین فی الاصفاد،
هم شیطنت هایی که اینا انجام می دادن و خب خیلی از این اتفاقاتی که ما بس به سرمون میاد شیطنت هایی شیاطینه. مثل این شیطون می گیم صدای این هم در می
هذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب.
یعنی این سلطنت که به تو دادیم عطای ما به تو بود، عطایی بود که هذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب. یعنی یه نفر انقدر میتونه ذکر درش تبلبل پیدا بکنه که بتونه چی بشه؟ ذخیره خزائن رحمت الهی رو به دست بگیره.
و ان له عندنا لزلفا و حسن مآب و اذکر عبدنا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب و عذاب.
خب این طرف حضرت ایوب یه مصیبتی به خودش وارد میشه از جانب شیطان. شیطان میتونه جسم انبیا رو متاثر بکنه، بله جسمشون رو میتونه، ولی ایمانشون رو نمیتونه، جسم رو میتونه، هم میتونه اونا رو به مشقت بندازه، بله هم میتونه به مشقت بندازه، شیطانه دیگه.
ارکب برجلک هذا مغتسل بارد و شراب.
خب دعایه او مستجاب شد، منتها خب این که این دعا که مستجاب شد بعد چه مرحله مستجاب شد اینا معلوم نیست، چون بر خدا زمان به این معنی که ما میگیم مطرح نیست. ممکنه 5 سال بعدش باشه، ممکنه 2 سال بعدش باشه، البته اینا تو روایات بعضا گفته شده، ولی خدا داره اینا این ماجرا رو داره از بالا به ما نشون میده. ما بهش گفتیم اورکوز برجده، اینطوری که همون موقع که مریض شد بعد بهش گفتیم که نه کلی مشکل پیدا کرد، طبق روایات او رو در محلی قرنطینه کردن، در بیرون شهر کسی حق ارتباط گیری باش نداشت، تا اینکه اورکوز برژه که حاضا مختصلون باردون و شراب به وسیله آبی که حالا هم خوردنش هم لمسش او رو شفا داد.
و وهبنا له اهله و مثلهم معهم رحمتا منا رحمتا منا و ذکرا لأولی الالباب.
خب تو مرتبه همون اهلش و اون چیزی که ازش گرفته شد رو و وهبنا له اهله و مثلهم معهم رحمتا منا و ذکر را لول الالبا، یعنی این عطایی که به حضرت ایوب شد هم رحمتی از جانب ما بود هم ذکریه برای کسانی که اول الالبا. والا چه ذکریه برای اول الالبا؟ ذکر اول الالبا چی میتونه باشه از ایوب؟ اینی که انسان هر چه که دارد هر زمانی که بهش رجوع میکنه مثل همون موقعی که همون موقع بهش دادن، قبلا گرفتن الان بهش دادن، اینا دیگه خیلی خواستنی تره. فکر کنین یه نفری عزیزش تو بیمارستانه دیگه احساس میکنه که دیگه این رفت، بعد خب دیگه یه غم سنگینی میاد دلش که دیگه این عزیز ما دست دادیم. مرتبه خبر میاد که این سالمه و فردا هم میاد خونت، و احساس میکنه اه دوباره این عزیز رو بهش دار دیگه، قدرش رو بیشتر میتونه. البته تا یه مدتی یه رو دورو آدم یادش، بعدش دیگه دوباره یادش میشه، دوباره یه حادثه دیگه. انسان با نعمت هایی که داره، با بچه هاش، اهلش، خونه، مال، اموال، همه اینا که داره فکر کنه خب اینا داره دیگه، اینا خدا داده دیگه. یه موقعی ماشینشو دزدیدن، خونهشو دزدیدن، بعد یه دزدو گرفتن، ده خدا شکر اینا اومد برگشت. انسان بدون اگه سلامتی داره سلامتی دوباره بهش دادن، اگه قدرت حافظه داره حافظشو دوباره بهش دادن، اگه درد نداره درد نداره دوباره بهش دادن، اگه بچه داره بچهشو دوباره بهش دادن. اینطوری که به اندازه اون موقع این حالتی که میتونه دوباره تصور کنه، میتونه قدر اشیا و اهلشو بیشتر بتونه. این همون بحث مرتبه دادنه به ذکر، یعنی هر کسی بتونه به اندازه تکراری ندیدنه موهبت های خدا اونا رو تکراری نبینه و فکر کنه اینا رو همین امروز دوباره بهش دادن. اگه ازدواج خیلی خوبه دوباره بهش دادن میشد نباشه، به همون اندازه میتونه اون اتصالش به ذکر رو تقویت کنه. یکی از راه‌های تقویت ذکر و مرتبه دهیش تر و تازه بودن موهبت‌های الهی. پس اینجا کار جالبیش اینه که این آیه رو یه خود دقت کنیم، جالبه. و وهبنا له اهله و مثله و معهم رحمتا منا و ذکر را لول الالباب. بنده خدا ایوب همه چیزش رو دست داد، بعد همه رو دو مرتبه به دست آورد، ولی این شد ذکر اولوالالباب. ذکر اولوالالباب شد یعنی شد یه مثل که هر کسی بتونه چیکار کنه بدون اینکه ایوب در تحقق بیرون ایوب بشه، بتونه از زندگی ایوب استفاده کنه، ذکر رو متنوع بکنه. این میشه قرآن زی ذکر. یعنی تو لازم نی ایوب بشی، تو کافیه فقط ایوب رو بشناسی، حسش کنی. نخواه ایوب بشی، خیلی سخت که همه سلامتی گرفته بشه به نحوی که تو رو یه جای قرنطینه کنن، هیچ کسی هم جرأت نداشته باشه بهت نزدیک بشه. بعد یه مرتبه بگن الحمدلله این مشکلش برطرف شد، بعد وقتی بچه ها تو بغل میکنی میبوسی نمیدونم اینا، با یه حس ویژه این کار رو میکنی. خب ببین میشه اینا رو با خوندن قرآن به دست آورد، میشه ذکر اولوالالباب، یعنی این تو لب داشته باشی میتونی اینا رو بدون اینکه بلا سرت بیاد، بدون اینکه ایوب بشی، مواهب ایوب بودن و رحمت هایی که خداوند به اون داده رو و ذکرشو متنوع کرده رو داشته باشی.
و خذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب.
جالبش به اینه که خداوند تو نظامی که طراحی میکنه، خب خیلی ها همراه با ایوب بودن ولی ایوب رو مثل قرار میده، مثل این که دعب خدا اینه که اون ولی را همه مواهب رو به ولی میده و از ولی به بقیه توضیح میکنه. یعنی اینی که در این انا وجدناه و صابرن نعم العبد انه اواب، خب قطعا همسر ایوب هم دخیل بوده و وقتی که انا وجدنا و صابرن مطرح میکنه، این به این معنا نیست که انا مثلا وجدنا فقط صابرن ایوب و مثلا خانوم ایوب که اسمش رحمت بوده رو نادیده بگیره، ولی در ذیل عنایات ایوب رو حساب میکنه. در واقع این مقام امامته، امام و مأمومه. هر کسی با ایوب نماز جماعت خونده با ایوب حساب میشه. دعب خدا اینه که واریز پولا رو به حسابه کی واریز میکنه؟ به امام جماعت. دیگه امام جماعت اوس و بقیه مأمومی که دارن نماز میخونن به دلیل احتمال مسئله امامت.
وذكر عبادنا،
به خاطر همینم وخوز بیرده که زخصم وزرف به ولا تحنس. این در واقع داستان همسر حضرت ایوب اینجا وارد میشه و حتی یه حکم شرعی مسیرش تغییر پیدا، مسیر تغییر نمی کنه، مستاقش چون شبیه نظر و قسمی اتفاق افتاده بوده که ظاهرن به وسیله رحمت نقض میشه و او قسم خورده بوده که اگه نقض شد به هر حال رحمت فکر میکرده که این ایوب داره از بمیره، براش قضا میبرده. خب خداوند عنایت کرده و اون سوگندی که حضرت ایوب خورده رو و خود به یاده که از زخسن، یعنی ما اگه گفته بوده مثلا اینقدر ضربه، اونو با چند تا شاخه گیاه تبدیلش کرده به دیه، یعنی که زخس به معنی یک مشت از شاخه درخت یا از گیاه یا از خوشه خورماست. اگه دیده باشین قلافای خورما رو، این شعبه های مختلف داره. سوگند خورده بود اگه حالش خوب شود همسرش رو 100 سال زیانه بزنه، نه اینکه اگه حالش خوب شد 100 سال زیانه بزنه به این معنا، چون در امری او را ناراحت کرده بود که تو روایت داره، یعنی بنده خدا بنا بود که سرکشی نکنه بهش، اونم براش قضا می آورد. خیلی کار خوبی کرده رحمت، خدا هم پشتش بوده.
وذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب.
خب تا همینجا فعلا بحث کنیم، یه جنبندی و نتیجه گیری بکنیم و بقیه بحث رو، این آیات آخر رو به علاوه اون سه تا آیه وسط رو اگه شد انشاءالله هفته بعد خدمتتون مطرح کنم. البته این ممکنه این بحث ابلیسش هم اینجا بحث داشته باشه که حالا اگه شد مطرح میکنم. من جنبندی عرایزم و خدمت دوستان مطرح بکنم، بعدش هم یه تمرینی بدم. خلاصه حرف این شد که سخن از منبع جوشانه انسانه، منبع درونی انسانه. در رو به انسان، خدا انسان را منبع ذکر قرار داد. تو سوره که اینطوری نگفت، که تو سوره گفت که قرآن زی ذکره، نگفت که انسان منبع ذکره. که پس چرا ما داریم میگیم انسان منبع ذکره؟ دلیل اینه که این قرآن وقتی که جاری میشه در قلب مؤمن جاری میشه. انسان که این قرآن برای انسانه دیگه، برای غیر انسان که نیست. وقتی میگه قرآن در ذات خودش نزولش در انسانه. یعنی اگه گفتی قرآن زی ذکر است، یعنی قلب مؤمنه که از این قرآن میتونه بهره مند بشه، که اسم این رو خداوند اولو الالباب میگه. قلبی که میتونه از این ذکر استفاده بکنه تو سوره هست اولو الالباب. اتفاقا میفهمیم ستایه غرضه در واقع، یعنی سر این نزول قرآن زی ذکر در قلب انسان منیبه دارای لبه. این خب این ذکر چیه که قرآن زی ذکر؟ ذکر عبارت است از این که انسان بتونه به حق اتصال به حق. حالا این اتصال به حق وقتی میاد اینجا، این انسان چون زندگیش متنوع میشه، تنوع پیدا میکنه، اینا شکلای مختلف ذکر در او فعال میشه. یعنی مثلا الان خوشحالیه، ذکرش ذکر خوشحالی، ناراحتیه ذکر ناراحتی. یعنی اینا میشن عرصه های مختلف ذکرش شکل پیدا میکنه. در واقع مثل این که انسان عرصه های زندگی براش پرده هایی هن یا منشور هایی هن که میتونن اون ذکر رو انواع بهش بده. طبق این حرف، اگه این حرف درست باشه، لکل حال ذکر، برای هر حالتی و لکل موقعیت ذکر، لکل حاجت ذکر، یعنی برای هر عرصه‌ای، برای هر حالی، برای هر موقعیتی ذکر وجود داره که این از درون انسان میجوشه. اگرم شما تو عدیه اهل بیت برای انسان تو حالات مختلفش دعا پیشنهاد میکنن، این به این معنی که در درون خودش این شکل نگیره. در طب انسان اینه که وقتی رسید به ناراحتی یه ذکر بگه. حالا این داستان رو ضرب کنی در این که فکر این انسان برونگرا بشه، از حالت درونگرایی خارج بشه، برونگرا بشه. یعنی این که این انسان بخواد ذکر را جهانی کنه. خیلی متفاوت میشه تا این که این انسان فقط به فکر خودش باشه. این خوشحالی، ناراحتی، نمیدونم اینا، برای هر عرصه‌ای، حالی، موقعیتی یه ذکری داره. وقتی این برونگرا باشه، اگه ناراحت بشه، ذکرش الزاماً اینطور اینه که خدایا به من یه حالی بده، ناراحت من رو کم کن، نمیدونم فتنه رو از سر من بردار. وقتی این حالت برونگرا باشه، نوع دعاش و نوع ذکرش متفاوت میشه. یعنی انسان دو تا حالت پیدا میکنه، تا انسانهای مؤمن دو تا حالت پیدا میکنه. انسانهایی که منبع ذکرشون به سمت بیرونه و تمایل دارن که دین، حکومت، همه جا را فرا بگیره، با انسان هایی که دغدغه خودشون رو فقط دارن. اینا توی این پنجره ها، پرده ها و منشورای حالت های مختلف ذکری که در این افراد شکل میگیره، اینا خیلی به هم نزدیکه، یعنی خیلی شبیه هم میشه. اینا که میرن مکه، خب خیلی خوبه طواف بیت الله که آدم میره، آدم های مختلفی دست به دعا برمیدارن. قشنگ میشه آدم های این دو دسته رو به راحتی دید. اونایی که سمت خودشونن، فقط دغدغه خودشونن، یه دعاهای مخصوصی میخونن. اونایی که سمت بیرونن، دعاشون اصلا فرق میکنه، متفاوت. پس ذکر میشه اتصال به حق، منبع ذکرم که میشه خود انسان، که البته این میشه آینه کتاب خدا میجوشه. اینو بهش میگن ساد. ساد یعنی جوشش ذکر که من برش میشه انسان، منطقه انسانی که روش به حقه. حوادث میشن تنوع دهنده ذکر. حالا برونگرایی یا درونگرایی، یعنی به فکر حاکمیت و حکومت و این که ملکی بده خدا که به هیچ کی ندادی، به ما اعتباری بده که به هیچ کی ندادی، به ما آبرویی بده که به هیچ کی ندادی. از الله میگن که این گفت به هیچ کی ندادی، نگفت که از کسی بگی که یه به هیچ کی ندادی. یعنی یه من یه آبرویی پیدا کنم که سراسر عالم رو بتونم وسیله این آبرو نجات بدم. این چقدر این بایستی برونگرایانه فکر کنه. این تنوع دهنده ذکر وقتی این به سمت این برونگرایی میره، این چه پیدا میکنه؟ طعم پیدا میکنه ذکر و عمق پیدا میکنه و مرتبه پیدا میکنه. تو درون گرایی فقط تنوع پیدا میکنه. یعنی فرد یه کتاب دعا دستشه، تو مصیبت ها میگه خدای منو حفظ کن، تو خوشحالی هم میگه که منو حفظ کن. اصلا دو تاشو میتونه یه دعا بخونه، الله محفظنی به شدت ورخ. البته ما داریم دیگه روایت اللهم الحمدلله فی کل حال. یعنی این فقط داله بر چیه؟ داله بر تنوع حالات. ولی تو اینجا طعم پیدا میکنه، عم پیدا میکنه، مرتبه پیدا میکنه، تازه تو اینجا درجه پیدا میکنه. درجات ذکر در اثر توجه به وضعیت بیرون اتفاق میفته. خب تمرین جلسه بعد اینه که یک، به هر حال هر کسی در شبانه روز ما بهره‌ای از ذکر خدا داریم، حتما هر کی به نسبت خودش، حتی بچه‌های دبیرستان هم میتونن این کار بکنن، بچه‌های راهنمایی هم میتونن این کار بکنن، یه بهره‌ای از ذکر خدا دارن. به هر حال این خداشون یه سطحی داره دیگه. چند درصد از شبان روز بهره از ذکر خدا دارن؟ یک. آدم حساب کن در یه روز اگه 24 ساعته، خب خوابشو کنار میزنیم حساب نمی کنیم، مثلا میگیریم 18 ساعت یا 17 ساعت یا 15 ساعت، هر ساعتی که هست از این 15 ساعت چند، خب از کجا بفهمیم یاد خدا بودیم یا نه؟ ذکر خدا یعنی اون موقعی که احکام خدا رو، حکم خدا رو داریم اجرا میکنیم، اون جایی که حرف عقل رو داریم میشنویم، اینا میشه ذکر خدا. اون جایی که احکام شرع رو داریم انجام میدیم، اینا میشن حکم خدا. کلی تره احکام شهر معلومه، مثلا به من پدرم مادرم گفته برو نون بخر، چند دقیقه طول میکشه؟ یه رو 20 دقیقه. به هر حال من 20 دقیقه دارم ذکر خدا رو میگم. بر اساس حکم عقل بنا شده یه کاری رو انجام بدم، به یکی کمک کنم، چند ساعت طول کشی؟ 3 ساعت. همه اون 3 ساعت یعنی دارم ذکر خدا رو میگم. ذکر خدا چیز عجیب غریبی نیست، اتصال به حق هممون هم داریم، خیلی هم خوب داریم. یه وقت کسی خودشو از این محروم نکنه، چون بعضی وقتا به بعضی ها میگیم ذکر خدا، میگه من تو نمازم حواسم نیست. خب باشه، چون ذکر خدا رو داری، در حال خونه خواهر رفتی، خونه برادر رفتی، حتی نه تو این شرایط، تو شرایط خاص. جایی رفتی، کاری کردی، خانوم آشپزی کردن به خاطر وظایفشون. چند ساعت آشپزی شد؟ 4 ساعت. خب 4 ساعت ذکر خدا بوده دیگه، وظیفه عقلی، وظیفه شرعی بوده. اگه خدا نبود شما این کار رو نمی کردین، می گرفتین می خوابیدین یا کار دیگه این کردین. چند درصده؟ خب این قسمت اول، طبق این حرفی که من میزنم، ما 60%، 70%، 80%، شاید هم بیشتر همیشه به یاد خدا هستی. اینطوری که به یاد خدا نباشی خوبم هست. حالا نوبت اینه که عمق بهش بدیم. اولا تنوع یاد خدا در زندگی به چه صورته؟ خب تنوع رو از کجا به دست بیاریم؟ از عرصه ها و کارها. شما کار علمی میکنید، ذکرش با کار یدی میکنید، متفاوت. چقدر تنوع داره؟ بعضی ها مثلا دو کار انجام میدن، 3 کار انجام میدن، تنوعشون خیلی زیاد نیست. ممکنه بعضی ها خیلی این زیاد باشه، تنوع. پس بحث بعدی، مون سوال بعدی تنوعش. منظور ما از تنوع چیه؟ انواع مختلفیه که ذکر تحقق پیدا میکنه. به هر حال آدم وقتی که کار علمی میکنه با کار یدی میکنه، ذکر خداش متفاوت. اون تمرکز داره، اون عدم تمرکز داره، اون حواسش این طرف اون طرفه. حالا میخوایم بیایم عمق ذکر در ما چقدره؟ عمق ذکر رو چجوری میشه تعیین کرد؟ چیه؟ عمق یه چهارا چجوری تعیین میکنیم؟ وای میسی بالا یه سنگ میندازی بعد گوش میدیم کجا افتاد پایین؟ صدا داد به همین راحت. عمق ذکر هم همینقدره. یه سعی برمیداریم میندازی ببینیم کیسه داشته همین. یعنی چی؟ یعنی این که تا چه اندازه‌ای تمایل داری، دوست داری ذکر خدا گسترش پیدا کنه. تا کجا؟ ممکنه شما الان فقط تو فامیلتون دوست داشته باشین، بعد این فقط آیا دوست داشتنه؟ دوست داشتنی که همراه با یه عمله، و منظورمون آرزو نیست. دوست داشتن حب وقتی میگی با آرزو داشتن فرق کنه. حب یعنی آدم کشش داره و انجام میده، همراه با یه ظهور و بروزیه، براش تقلا داره. تا چقدر میخوای اینو گسترش بدی؟ بعضی رو تا میندازید صداش در میاد، عمو نداره. همون جا خونمون، خونه فامیلامون، محلمون. من که نمیتونم محله رو باشه، نمیتونم کاری انجام بدم که، اصلا ذهنم نمیکشه که چجوری محله رو میتونم ذکر خدا درش ایجاد کنم. خب مسجد داری، 4 تا مسجد داری، 3 تا مسجد داری. نه من برای مسجد ها خیلی برنامه ندارم، من برای خانه ها برنامه ندارم، من برای شهرم برنامه ندارم. خب اینا عمق، یعنی تا شما تعیین کردین تا میرسه صاف، میرسه به تهش، عمق دیگه نداره. خب اشکال نداره شما همین الان اینا بگیرین شاخص، بگیرین تا سال بعد، ماه شعبانه، ماه مبارک رمضانه، به هر حال اینا رو میشه از خدا خواست، اینا رو تو دعاها آورد، خدا به ذکر رو در ما عمیق کنه. یعنی چی ذکر رو در ما عمیق کنه؟ چون ما اینا حرفای کلیه، یعنی این که ما بتونیم چیکار کنیم؟ این رو گسترشش بدیم، خیلی جالبه که ما عمق یه کاری رو به گسترشش ربط میدیم. این منجر میشه که ما بتونیم ذکر رو عمیقش کنیم. الان ما بگیم برو بشیم مثلا 100 بار زیارت عاشورا بخون، ذکر درت عمیق میشه. نه اینکه بگم نمیشه ها، ممکنه اونا هم بشه، نمیخوام نفی کنم، میگم این خیلی راحت تره تا اون کارهایی که آدم بره به سمت تکرار ذکر. انشالله ماه مبارک شعبان و ماه رمضان امسالو بگذاریم برای چی؟ برای تعمیق ذکر. تعمیق ذکر یعنی گستراندن ذکر در سراسر عالم، آفریقا، هند، پاکستان، از این طرف اون طرف. پس اینم بحث عمق ذکر در ما چقدره، اینم میره به این سمت. انشالله که خدا توفیق به ما بده هر چقدر انسان‌های روی زمین پیدا بشن که عمق ذکرشون زیاد بشه، بلا از مردم چی میشه؟ بیشتر برداشته میشه. یا اگرم که حتما بلا سرشون میاد، این بلاها جهت داره. چرا؟ چون یه عده‌ای هستن از این بلاها حسن استفاده رو میکنه. در واقع دیگه بلا، دیگه بلا نمیشه. اگه این آدمای عمیق در جوامع نباشن، بلاها تبدیل به فتنه میشه، بعدم هرز میره، استفاده نمیشه. ولی آدم ها بلا فاصله چون ذهنشون عمیقه، بلا فاصله برای بلاهایی که در سطح عالمه برنامه ریزی میکنه، بلا رو برمیگردونه به سمت تهدید، برمیگردونه به سمت فرصت. مثل اینکه این یه خلل جانبه در درونش اتفاق میفتاد تا یه چیزی رو میفهمید. خب فهمید دیگه، بلا فاصله اینو میکشونه به سمت منفعت. حالا انشالله که ما جزء کسانی باشیم که اولا در شبانه روزمون هیچ گاهش و هیچ زمانش غافل نباشیم، ثانیاً تنوع یاد خدا داشته باشیم به متنوع ترین حالت. مثل اینکه ما غذا بخوریم به متنوع ترین طعام های عالم. بعدش هم لذیذترین حالات، راضی ترین حالات، عمیق ترین حالات رو به ما چی بده؟ به ما به واسطه اون ذکر حاصل بشه به نحوی که بتونه تهدیدهایی که در عالم وجود داره برای دیگران رو بتونه تبدیل به چیکار کنه؟ به فرصت بکنه. انشالله خدا به همه توفیق بده. یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.